أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. کلام محقق اصفهانی و صاحب منطق الاصول که نزدیک به کلام محقق اصفهانی است را ذکر کردیم. در واقع این دو بیان راه‌هایی برای تصحیح ترتبه. راه محقق اصفهانی این بود که به طور کلی این دو امر هر دو به مرحله تأثیر فعلی در زمان واحد نمیرسند، بلکه فرض فعلیت یکی از این دو مساوی با عدم وصول دیگری به مرحله تأثیر فعلی است. بنابراین محظور تزاحم و جمع بین ضدین برطرف می شود، چون تزاحم در مقام تأثیر فعلی است و فرض اینه که اینها هر دو فی ظرف واحد تأثیر فعلی ندارند. راه محقق صاحب منطق الاصول هم که در واقع به ادعای خودشون توجیه کلام نائینی است، این بود که داعویت این دو امر از نظر زمانی با هم متفاوته. داعویت اهم محدود به عصیان، داعویت مهم بل عصیان شروع میشه، یعنی انتهاء داعویت یکی مساوی با آغاز داعویت دیگری است. لذا هر دو بزرگوار ضمن این که میخواند بگن این دو امر فی زمان واحد موجودند، اما در این حال محظوری پیش نمیاد، چون طبق یک نظر داعویت دو امر همزمان نیست، طبق یک بیان تأثیر فعلی این دو امر در یک زمان نیست. این محصل عرض به حضور شما این دو سخن بود که عرض کردیم و تلاش اینها در واقع رفع اشکال مرحوم آقای آخوند. خوب دقت کنید، علت این که من این رو دارم مرور میکنم برای این که میخواییم این دو سخن را مورد نقد و بررسی قرار بدیم. اشکال آقای آخوند به ترتب این بود که امر به مهم مزاحم امر اهم نیست، چون در طول اونه، ولی بعد از آنی که امر مهم آمد، امر اهم که از بین نرفته، پس در فرض ثبوت امر مهم، امر اهم هم موجوده و اینها متارده دارند، یعنی یکدیگر را طرد می کنند. خب هم محقق اصفهانی و هم مرحوم آقای روحانی به تبع محقق اصفهانی کوشش کردند به نحوی مسئله ترتب را تصویر کنند که پاسخ این اشکال آقای آخوند داده بشه. محقق اصفهانی در واقع به زعم خودش یه راه دیگری غیر از راه مرحوم نائینی برای تصحیح ترتب ارائه داده. مرحوم آقای روحانی اگرچه اصل حرفش متخذ از محقق اصفهانی است، اما در این حال مدعی است که داره کلام نائینی رو توجیه میکنه و بین طریقه خودش و طریقه محقق اصفهانی فرق قائله، اما به گمان ما اینها چندان فرقی با هم ندارند. هر دو از یک سرچشمه به اصطلاح به وجود میان و ریشه هر دو حرف یکیست. لذا اگر ما سخن محقق اصفهانی رو به عنوان یک نظر اصلی مورد اشکال و بررسی قرار بدیم، قهرن اون طریقه مرحوم محقق روحانی هم پاسخ داده میشه. منتقل اصول، نه اون مقرره. سید عبدالصاحب حکیم تقریر کرده درس‌های مرحوم آقای روحانی رو، مقرر ایشونه. دقت فرمودید؟ خب امام رحمت الله علیه دو اشکال دارن به محقق اصفهانی که به نظر ما این دو اشکال هم وارده به محقق اصفهانی. خوب عنایت بفرمایید. اشکال اول این است که درسته این که ما تأثیر فعلی امر به اهم را محدود به عصیان بکنیم، یعنی عصیان امر اهم را پایان فعلیت تأثیر امر اهم بدانیم و آغاز فعلیت تأثیر امر مهم، این میتونه رفع تضاد و مزاحمت بین الامرین بکنه. روشنه؟ وقتی دو امر، مثلا امر به ازاله و امر به نماز، اینها گفته شود اولی تا یه زمانی تأثیر فعلی داره، از اون زمان به بعد امر دوم تأثیر فعلی داره، خب روشنه که دیگه بین اینا مزاحمتی نیست، چون زمان تأثیر فعلی اینها فرق میکنه. لکن ببینیم آیا واقعا این سخن به عنوان تصحیح نظریه ترتب محسوب میشه یا اساس ترتب را منهدم میکنه؟ ببینید، بنیاد نظریه ترتب اینه که دو امر فی زمان واحد مجتمع باشن. همه تلاش اینه که بگن این دو امر در زمان واحد هستن و این هیچ اشکالی هم تولید نمی کنه، چون مرتبش مختلفه. آقای نائینی تنها از جهت اختلاف رتبه خاص مشکل و محظور طلب الجمع بین الضدین را برطرف کنه، بگه درسته امر به ازاله نجاست از مسجد هست، امر به نماز هم هست، لذا اگه کسی عصیان کرد از امر اول و نماز خواند، این نمازش درسته چون امر داره، همون موقع امر داره. خود بگه همزمان این دو امر هستند، منتها چون یکی مطلقه دیگری مشروط، پس رتبه اینها مختلفه، پس مطاردهی در کار نیست. این دو امر یک دیگر را طرد نمی کنن، اجتماع ضدین پیش نمیاد. آقای نائینی از راه اختلاف رتبه اجتماع ضدین و طلب الجمع بین ضدین را برطرف میکنه. خب محقق اصفهانی اومده میگه این دو امر موجودند، اقتضا در هر دو هست. این عین سخن اصفهانی بود، اقتضاء تأثیر در هر دو موجوده، منتها در یکی این اقتضاء تا زمانی که نسبت به دیگری عصیان صورت نگیره به حد تأثیر فعلی نمیرسه. خب همه بحث اینه، اگر ما بگیم این دو امر یکیشون فعلی است یکی فعلی نیست، این مشکل تضاد و مزاحمت بین الامرین رو برطرف میکنه، چون دیگه همزمان دوتا امر ما نداریم. ولی مشکل اصلی اینه که با این راه حل دیگه چیزی از نظریه ترتب باقی نمیمانه. آقای نائینی میگفت هر دو امر هستن، فقط رتبه هاشون فرق میکنه. اجتماع الامرین فی زمان واحد را به تمام معنا قبول داشت، مسئله مزاحمت بین الامرین را از راه اختلاف رتبه میخواست حل کنه. خب آقای محقق اصفهانی اصلا اومدن یه راهی ارائه دادن، میگن احد الامرین فعلیان ولم یکن الاخر فعلیان. خب این معناش اینه که این دو امر در هیچ زمانی با هم مجتمع نمیشن و هازا حد مؤساس ترتب، این ویرانی اساس ترتبه، این از بین رفتن بنیان ترتب، این که دیگه اسمش ترتب نمیشه. این که شما بگید یک امر یعنی امر به ازاله ازل نجاسه فعلیان فعلیت دارد تا زمانی که عصیان نشده، به محض این که این امر عصیان شد دیگه از فعلیت و تأثیر فعلی دور میشه و این اولین زمانی است که امر به صلات به عنوان مهم فعلیت پیدا میکنه. پس لم یجتمع الامران فی حین من الاحیان، هیچگاه این دو امر در هیچ زمانی با هم اجتماع نکردن، و اگر اجتماع الامرین فی حین من الاحیان نباشه بنیان نظریه ترتب از بین میره. این یه اشکال. اشکال دوم که ایشون قبلا هم به بیان محقق نائینی کرده بودند که عرض به حضور شما هم در مقدمه چهارم مرحوم نائینی هم در مقدمه پنجم مرحوم نائینی، و اون این که آقای نائینی یه حرفی زدن که عین اون رو محقق اصفهانی هم داره، مرحوم روحانی هم داره، و اون این که عصیان از امر متأخره. اگه خاطرتون باشه بیان مرحوم نائینی این بود که الاسیان متأخرن عن الامر، اسیان امر متأخر از امر. چرا؟ برای اینکه گفتن اطاعت امر متأخر از امره، پس عصیان هم که نقیض اطاعته اون هم متأخره. می گفتن تا امر نباشه امتثال امر و اطاعت امر معنا نداره، باید امری باشه تا بگیم امتثل و اطاعه او. پس اطاعت الامر یا امتثال الامر متأخرون عن الامر، این مسلم. چون عصیان نقیض اطاعته پس عصیان هم متأخر از امره. امام فرمود کی گفته عصیان متأخر از امره؟ آخر اساساً عصیان متأخر از امر نیست. چرا؟ حالا صرف نظر از این که ما بگیم اطاعت متأخر از امر هست یا نیست، اما لزوماً اینطور نیست که نقیض یک شی با خود شی رتبش یکی باشه. این اتحاد رتبه نقیزه، این را ایشون همونجا درش خدشه کرد. لذا اشکال دوم اینه که اساساً پایه سخن محقق اصفهانی بر اینه که عصیان متأخر از امره، چون میگه امر تا زمان عصیان فعلیت داره، امر اهم تا زمان عصیان فعلیت داره، از اون به بعد دیگه امر مهم فعلیت پیدا میکنه. خب امام میفرماید عصیان متأخر از امر نیست. این اشکال به مرحوم آقای روحانی هم وارده، یعنی هم اشکال اول و هم اشکال دوم که ایشون کردند به عینه نسبت به سخن مرحوم آقای روحانی هم وارده، برای اینکه بالاخره خوب دقت کنید این اشکال امام مناهج الوصول جلد 2 صفحه 46 که خلاصه راه حل محقق اصفهانی رو امام رد میکنه، میگه با این نمیشه ترتب را تصحیح کرد. به نظر میرسه این دو اشکال به بیان صاحب منطق الاصول هم وارده، چون ببینید منطق الاصول، راه حل منطق الاصول تقریبا شبیه همین راه حل محقق اصفهانی بود دیگه. گفتن امر به اهم و امر به مهم همزمان داعویت فعلیه ندارن. منظور از داعویت فعلیه چی بود؟ این که هر یکی از این دو امر بگه الیه الیه، این دعوت بکنه به سوی خودش، اون دعوت بکنه به سوی خودش. میگه اینا همزمان داعویت فعلیه ندارن، بلکه داعویت فعلیه امر اهم تا زمانی است که عصیان نشده، تا زمانی است که با امر اهم مخالفت نشد. به محض این که با امر اهم مخالفت شد، امر مهم داعویت فعلیه پیدا میکنه. خب اشکال اینه که بالاخره فیهین من الاحیان لا یجتمع الامران، این یعنی بنیان نظریه ترتب منهدم و ویران بشه. باید شما یه راهی ارائه بدید که طبق اون راه دو امر با هم اجتماع داشته باشن، بالاخره با هم دیگه موجود باشن. الان این راه حل شما درست مزاحمت و متارده و تضاد بین الامرین را از بین میبره، ولی آیا بالاخره این دو امر با هم در زمان واحد و در یک ظرف موجودن یا نه؟ خب وقتی شما میگی یکی داعویت فعلیه ندارد و دیگری داعویت فعلیه دارد، یعنی چی؟ یعنی اینکه این دو امر با هم موجود نیستند. درسته. ببینید آقای نائینی هی تصریح میکنه امر اهم ساقط نمیشه، ولی فعلیت مال امر مهمه. خب با الفاظ که نمیشه بازی کرد، هی بگیم وجود داره ولی فعلی نیست، این دو امر فی زمان واحد موجودن، این دو امر در حد اقتضا هر دو هستن، این دو فقط مؤثریت فعلیه همزمان ندارند، یا این دو داعویت فعلیه همزمان ندارند. خب این که مشکل حل نمی کنی، این که مشکلی را حل نمی کنه. مسئله اینه که با این دوتا راه حل لا یجتمع الامران فیهین من الاحیان. اشکال دوم هم باز به مرحوم آقای روحانی وارده، هر دو اشکال. خب به هر حال راه حل صاحب منطق الاصول این بود که این عصیان متأخر از امر، یعنی این جزء مفروضات استدلال و بیان ایشون بود، چون گفت داعویت فعلیه امر تا زمان اسیان هست، از اسیان به بعد، از اسیان اهم، اون وقت داعویت فعلیه مهم شروع میشه. خب بحث اینه آیا اسیان متأخر از امره که شما بگید این داعویت فعلیه تا زمان اسیان هست؟ و هذا اول الکلام، کی گفته اسیان متأخر از امره؟ اگر بگید چون نقیض اطاعته و اطاعت متأخر از امره، خب این جای اشکال داره که رتبه نقیزان یکسان نیست، رتبه نقیزین یکسان نیست. این هم اشکال کلام مرحوم آقای روحانی. پس دو تا اشکال امام رحمت الله علیه دارن که این دو اشکال هرچند در مقام رد نظریه صاحب منتقا، صاحب نظریه محقق اصفهانی است، ولی این هر دو اشکال بر محقق صاحب منتقا الاصول هم وارده، چون در واقع سخن منتقا برگرفته از سخن محقق اصفهانی است با یه تفاوتی در تعبیرات، لذا هر دو اشکال به نظر میرسه وارده. یه اشکال دیگری هم اینجا وارده، خوب دقت کنید، میشه اشکال سوم در واقع، که باز این اشکال سوم به این دو بزرگوار هم وارده که اساساً علارغم ادعای این دو بزرگوار که در صدد تصحیح نظریه ترتبن، اما این با مدعای مرحوم نائینی اصلا قابل همخوانی، قابلیت سازگاری نداره. خوب دقت کنید، اگر خاطرتون باشه در یکی از مقدمات مرحوم نائینی فرمودند ما اینجا یک قضیه منفصله مانعت الجمع داریم، طرف این اون قضیه اینه، یا باید اهم انجام شود یا مهم بر او واجب است، یعنی که ان مکلف را خطاب قرار داده، مورد خطاب قرار داده، میگه یا این اهم بر مکلف واجب است، یا مکلف باید اهم را انجام دهد یا مهم بر او واجب است. فرق این دوتا چیه؟ یادتون هست؟ گفتیم آقای نائینی میگن هر تکلیفی درش دو تا نسبته، یکی نسبت طلبیه، یکی نسبت فاعلیه. در نسبت طلبیه، نسبت بین عرض به حضور شما اون فعل و این خطاب، ازل نجاسه. این تکلیف واجب است، ازاله نجاست به عنوان تکلیف بر این مکلف واجب، یا مکلف باید اهم را انجام دهد یا مهم بر او واجب است. در یکی از این دو قضیه نسبت طلبیه وجود داره، در یکی نسبت فاعلیه. آقای نائینی همه تلاشش این بود که بین نسبت طلبی خطاب اهم و نسبت فاعلی خطاب اهم و نسبت طلبی خطاب مهم منافاتی نیست. اصلا ایشون رفع تنافی رو اینجوری کرد، گفتن بله بین نسبت طلبی دو خطاب تنافی هست، اما بین نسبت طلبی یک خطاب و نسبت فاعلی خطاب دیگر تنافی وجود نداره. یعنی که انه در ترتب اینجور گفته، یا مکلف باید ازاله نجاست کند یا نماز بر او واجب می شود، اینجوری بیان کرده. در یکی نسبت طلبی و در دیگری نسبت فاعلی. ما اینو تفصیلا توضیح دادیم. آینائینی مدعاش اینه، در واقع میخواد رفع تنافی بکنه، بگه بابا اینجا چون در یکی نسبت طلبی لحاظ شده در دیگری نسبت فاعلی، پس مزاحمت و مطارده و تنافی از بین می رود. خب مشکل اینه که هم محقق اصفهانی هم صاحب منطق الاصول در راهی که و طریقه‌ای که برای تصحیح ترتب ارائه دادند، در واقع اومدن نسبت‌های طلبیه دو خطاب را در نظر گرفتند. محقق اصفهانی میگه نسبت طلبیه خطاب اهم محدود به اسیان نسبت خطاب اهم، و نسبت طلبیه خطاب مهم از زمان اسیان شروع میشه. پس به دنبال اینه که بین نسبت‌های طلبیه دو خطاب تنافی را برطرف کنه. آقای روحانی هم همینطور، ایشون هم در واقع میخواد بین نسبت‌های طلبیه دو خطاب رفع تنافی بکنه. آیا این دو ادعا با سخن محقق نائینی سازگاره؟ نائینی میگه بابا بین نسبت‌های طلبیه دو خطاب تنافی است. اینا میگن بین نسبت‌های طلبیه دو خطاب تنافی نیست. دیگه واضح‌تر از این که این چطور میتونه توجیه سخن نائینی باشه؟ آقای روحانی ادعا میکنه آنچه ما گفتیم در واقع توجیه سخن نائینی است. کجا توجیه سخن نائینیه؟ سخن نائینی صریحا اینه که بین نسبت‌های طلبی یک خطاب و نسبت‌های فاعلی خطاب دیگر تنافی نیست. اما ایشون میگه بین نسبت طلبی یک خطاب و نسبت طلبی خطاب دیگر تنافی وجود نداره. خب معلومه این دوتا حرف با هم سازگار نیست. نظیر همین مشکل در کلمات محقق اصفهانی هم هست. لذا مجموعاً این دو راه حل برای تصحیح نظریه ترتب هم تمام نیست. یک راه حلی هم محقق عراقی اینجا ذکر کرده، اونم ببینیم. بله بله بله، در اونجاست. ببینم آدرسش هم بله، در نهایت الافکار جلد یک صفحه 369. بله 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 درسته. در مقالات الاصول هم خود محقق عراقی همین رو مطرح کردن.